بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. یکی از اسمای حسنای خدای سبحان این است که او به کل شیء رحیم است و رحمت او هم مطلق است. و به اصطلاح دینی رحمتی وسعت کل شیء، و به اصطلاح حکمت او فاعل بالعنایه است، یعنی به کل شیء عنایت و اعتنا دارد. لازمه اعتنای به کل شیء آن است که هر کمالی که برای اشیاء میسر باشد خدای سبحان به اونها اعطا کند و در نتیجه نباید شرور در عالم راه پیدا کند، در حالی که شر در عالم مشهود است. وجود شرور با عنایت و رحمت مطلقه خدای سبحان سازگار نیست، چه اینکه پیدایش شرور در عالم دستاویزی برای منکران مبدا و ملحدان شده است، اونها که میگویند مبدعی در عالم نیست، میگویند اگر چند مورد نظم و خیری مشاهد هست، چند مورد هم بی نظمی و شر مشاهد است. اگر خیر و نظم دلیل وجود مبدا است، شر و نابسامانی هم دلیل عدم مبدا است. معلوم میشود اونجا که خیر و هماهنگی است به اتفاق است، اونجا که شر و ناهماهنگی است اون هم به اتفاق است. مسئله شروع یه دستاویزی است برای ملحدان و منکران مبدا، چه این که مسئله شرور یه دستاویزی است برای قائلین به تعدد مبدا به نام ثنویین و شبهه یزدان و اهرمن را در ذهن اینها مستقر کرده است. قهرن حکیم الهی هم برای اثبات رحمت مطلقه حق باید درباره شرور بحث کند، هم باید دستاویزهای ملحدان و ثنویین رو رد کند و قطع کند. وزر و من هم کل بنام یکی از بهتری مصادیقش همین است که هر دستاویزی رو انسان قطع کند. لذا مسئله شروع در الهیات بالمعنی الاخص مطرح شده است و نظر حکما این است که شر عند تحلیل به امر عدمی برمیگردد. وقتی به امر عدمی برگشت از حلقات سلسله علت و معلول بیرون است. وقتی از حلقات سلسله علت و معلول بیرون بود، نه مبدعی دارد به عنوان اهرمن و نه اتفاق مبدع اوست، چون قائلین به وقت و اتفاق در حقیقت منکر نظم و حکمت و ربط ضروری علی و معلولی هن، نه اینکه اصل مبدع را انکار کنن. بالاخره قائلن به یک مبدع پیشبینی نشده، یک عاملی که بین اون عامل به این پدیده ارتباط ضروری نیست، این پدیده را به بار آورد. قائلین به اتفاق نمیگوین یک شی خود به خود یافت میشود، نمیگویند دو کفه ترازو که از هر نظر مساوی هم است، یکی از این دو کفه بی جهت و بی سبب بر کفه دیگری میچربد. این رو نمیگویند. میگویند به هر عاملی که شد، یکی از این دو کفه بر کفه دیگری میچربد. یه وقت است که وزن در یکی است دیگری نیست، در دیگری نیست. یه وقتی یه بادی میزند یه کفه رو سبکی دیگر رو سنگین میکند. یه وقتی رهگذری میگذرد لباسش به یک کفه میخورد او رو سنگین میکند و مانند آن. بالاخره بین این پدیده و عامل این پدیده ربط ضروری نیست، وگرنه قائل به بخت و اتفاق این چنین نیست که بگوید فعل فاعل ندارد، میگوید رابطه بین فعل و فاعل نیست. این چنین نیست که بگوید این عدد هم 4 تا، این عدد هم 4 تا، این دو تا 4 تا که مساوی همان بی خود و بی جهت بدون هیچ عاملی این 4 تا بر اون 4 تا اضافه پیدا میشود. این چنین نمیگوید. میگویند روی علل و عوامل پیش بینی نشده که ربط ضروری و نظم علی بین اونها برقرار نیست، یه حادثه پیش میآید یکی را بر دیگری ترجیح میدهد. و اگر ثابت شد که شر عدم هست، بنابراین نه ملحد میتواند دستاویز داشته باشد به عنوان مبدا اتفاق قائل باشد، نه ثنوی میتواند دستاویز داشته باشد به عنوان شر مبدا شروع به نام اهرمن، نه اشعری میتواند دستاویز داشته باشد به نام اراده جزافیه. از این جهت بحث درباره شروع در فلسفه ضروری شد. و اثبات کردند که شر نمیتواند امر وجودی باشد رو همون قیاس استثنایی که علامه شیرازی مطرح کرد و دیگران پذیرفتند. محقق دوانی در مسئله عدمیت شرور یک شبهه‌ای داشت و آن این است که این شروری یاد شده در تحلیل به عدم برمیگردد و اما شرور نفسانی همانند آلام و حزنها و ترسها و نظائر آن اینها امر وجودی هست و اون قاعده کلیه که میگوید هر هر وجود خیر است نقض میشود بین که بعضی وجود خیر نیست و اون قاعده کلیه که میگوید هر شری عدم است نقض میشود که بعضی از شرور عدم نیستن. مسئله درد این چین است. درد یه امر وجودی است و شر. یک راه حل خودش نشون داد که اون راه حل دیروز مطرح شد و دفع شد. اون راه حل کافی نبود. راه حلی که مرحوم صدر متعلهین ارائه دادن این بود که فبودن در مسئله آلام هم وقتی ما تحلیل میکنیم میبینیم به عدم برمیگردد. روی سه مقدمه. یکی این که در آلام علم نفس به این شیء خارجی که منشأ علم است به نام تفرق اتصال و قطع شدن عضو مانند آن، علم نفس به اینا حضوری است. یه مقدم. در علم حضوری علم عین معلوم است، یعنی وجود خارجی معلوم ذاتاً پیش عالم حاضر است. این دو مقدم. مقدم سوم این است که وجود هر شیء عین همون شیء است. روی این مقدمات سگانه مسئله علم را به عدم برگردوندن. چرا؟ چون اگر کسی دستش قطع شد، انگشتش سوخت، او علم حضوری به این تفرق اتصال دارد و علم حضوری آن است که معلوم عین علم باشد و علم در اینجا جز تفرق اتصال چیز دیگر نخواهد بود و وجود تفرق اتصال هم عین تفرق اتصال است. چون تفرق اتصال امر عدمی است، پس وجودش هم امر عدمی است. مثل وجود اما عین اماست، نظیر وجود سکون عین سکون است، وجود هر چیز عین اوست. اگر علم عند تحلیل به استناد این سه مقدمه به امر عدم بر به امر عدم برمیگردد، اونگاه همانند دیگر شرور عدم خواهد بود، نه اون موجب کلیه‌ای که میگوید کل وجود خیر نقض میشود به سالب جزئیه، نه این موجب کلی دیگری که میگوید کل شر انفا و امران عدمی و نقض میشود به سالب جزئی دیگر. سیدن استاد رضوان لاله روی این مقدمات سگانه نظر داشته. بعض از مقدمات که جزء اصول کلی است و مفروغ عنه است، روی بعض از مقدمات که مربوط مسئله است نظر داشته. روی مقدمه سوم که وجود هر چیزی عین همون چیز است نظر ندارن، چون امر است حق، چون وجود و موجود در خارج متحدن. و این مقدمه هم که در علم حضوری خود اون شی پیش عالم حاضر است نه مفهوم به صورت او، دلیل هم سخنی نیست. فقط در مقدمه اولا نظر دارن که آیا علم و درد علم حضوری است یا علم حصولی. این را فرمودن علم حصولی است نه علم حضوری، به دو دلیل. یکی این که اگر علم حواس به این متعلقاتش و محسوساتشون علم حضوری باشد، هرگز نباید اشتباه بکنن، در حالی که همونطوری که باصره علمش حصولی است، زیرا اگر حضوری بود اشتباه نمیکرد و چون اشتباه میکند پس حصولی است. سامعه هم اینچنین، لامسه و شامه و زائقه هم اینچنین خواهند بود. همونطوری که چشم وقتی چیزی را میبیند با علم حصولی درک میکند، یعنی نفس در مرتبه باصره با علم حصولی درک میکند، نفس در مرتبه لامسه هم با علم حصولی درک میکند. اگر انگشت در آب سوزان فرو رفت، این به اون معنا نیست که لامسه علم حضوری به حرارت دارد. این انگشت که جسم است و ابزار لمس است، این با آب برخورد مادی دارد، اون انگشت که مدرک نیست. اون قوه لامسه‌ای که در انگشت حضور دارد، اون لامسه است که مدرک است. اون لامسه مثل باصره با علم حصولی درک میکند نه با علم حضوری، وگرنه اشتباه نمیکند. در حالی که ما همونطوری که در باصره اشتباهات فراوان سراغ داریم، در لامسه هم اشتباهات فراوان سراغ داریم. مضافاً به این که موجود مادی نمیتواند متعلق علم حضوری قرار بگیرد، از طرف دیگر همه موارد علم که نظیر لمس و حس لمسی نیست، بعضی از آلامان که یک امر درونی هست، نظیر هجران و فراق احبا که دردآور است، صورت خیالی فراق احبا دردآور است، این که مربوط به لمس نیست، این صورت خیالی امر ذهنی است و امری است علمی. راه حلی که خودشون نشون دادن این بود که فرمودن علم یه امر علمی است، از اون جهت که علم است خیر است، وجودی است و خیر، و از اون جهت که متعلقش امر عدمی است شر است، پس باز شر به عدم برگشت. در این بیاناتشون عرض شد به این که جای نظر و تأمل باز است. این که فرمودن حواس علم حضوری و اشیا ندارد، این درست است. حواس علم حضوری و اشیا خارج ندارد، این درست است. اما در مقام علم حضوری به خارج نیست، علم حضوری به درون است نه بیرون، که این با یه توضیح کوتاهی امروز باید حل بشود. ثانیاً اون مثالی که به عنوان فراق احبه و هجران احبه مثال زدن که صور خیالی دردآور است، صورت خیالی که دردآور نیست. اگر زیدی دوست امر بود و هجرت کرده است، همه از هجرت او با خبرن، اما امر می سوزد نه دیگران. این علم حصولی را همه دارن، فقط امریست که محب زید محبوب است می سوزد نه دیگران. خانه کسی اگر در مسیر سیل قرار گرفت و ویران شد، علم حصولی ویران شدن این خانه را هر تماشاچی هم دارد، اما صاحب خانه می سوزد. معلوم می شود اون که دردآور است علم حصولی نیست، صورت ذهنی نیست، صورت خیالی نیست، تصور و تصدیق نیست. اون قطع تعلق، زوال متعلق با بودن علقه دردآور است. اون که درد می آورد علم حضوری است نه علم حصولی. سال سر این راه حلی که نشون دادن فرمودن به این که علم از اون جهت که اندیشه و ادراک است وجود است و خیر، و از اون جهت که متعلقش یه امر عدمی است، از اون جهت شر است. باز قابل نقض است به این که این متعلقی که امر عدمی است همه به او علم دارن، چرا فقط این شخص می سوزد؟ این صاحب خانه که خانه اش طعمه حریق شد، چرا او متعلم است و رنجور و دیگران رنجور نیستند؟ این علم حصولی را همه دارن، این صورت ادراکی را همه دارن، از اون جهت که صورت ادراکی امر وجودی است برای همه است، و از اون جهت که متعلقش امر عدمی است نسبت به همه، این چنین است. مگر انسان هر امر عدمی را درک بکند متعلم می شود؟ گاهی ممکن است مسرور هم بشود. اون دشمن با دیدن اینکه خانه این دشمن طعمه حریق قرار گرفت، او مسرور می شود. یک حادثه است به نام سوختن خانه، و این در تحلیل به امر عدمی برمیگردد به نام زوال الدار. این زوال الدار باعث تعلم و اندوه صاحب خانه است، باعث نشاط دشمن اوست. معلوم می شود اون که دردآور است اون عدمی بودن متعلق نیست. مرحوم آخون برای اینکه ثابت کند این علم علم حضوری است، می فرمان که ما یه توضیحی در این مسئله بیان کنیم تا روشن بشود که این از باب علم حضوری است. انسان وقتی دستش رو در یک آب سوزان گذاشت یا در کنار یک آتش قرار گرفت، این دو ادراک دارد. یکی راجب اون معلوم بالعرض خبر می دهد، یکی راجب این معلوم بالذات. یکی میگوید اون آتش خارجی گرم است یا اون آب خارجی گرم است یا درجه حرارتش فلان است. علم نفس درباره اون شیء خارج از راه احساس لمس است، و این احساس لمسی علم حصولی نفس است، لذا اشتباه بردار است. ممکن است انسانی که دستش سرد است وارد یک آبی که دارای 40 درجه حرارت هست قرار بگیرد این دست، و احساس حرارت نکند. دیگری که دستش معتدل است، حرارت مزاجی دستش معتدل است، اگر انگشتش رو در همین آب 40 درجه گذاشت احساس حرارت میکند. اولی خبر میدهد که این آب گرم نیست، دومی خبر میدهد که این آب گرم است. یکی از اینا اشتباه میکنند، دیگر اشتباه نمیکنند و مانند آن. علم نفس به اون شیء خارج از راه علم حصولی است، ولو به عنوان لمس، این علم حصولی است و وجود ذهنی است و اشتباه بردار. اما اثری که اون شیء خارج در این بدن گذاشت و اثری که در قوه لامس گذاشت و نفس در همه مراحل حضور دارد، چون فی وحدتا کل القواست، در مرتبه لمس هم حضور دارد، این اثر را پذیرفت و متأثر شد. این تأثر با ادراک همراه است. این تأثر معلوم حضوری نفس است، نه معلوم حصولی. انسان همونطوری که بدن را با علم حضوری درک میکند، قوا را با علم حضوری درک میکند، لذا بدن را جا به جا میکند و قوا را استخدام میکند، تأثیراتی هم که برای قوا حاصل میشود نفس به علم حضوری درک میکند، نه به علم حصولی. ممکن است درباره اون حادثه بیرونی اگر سخن بگوید چون علم حصولی است اشتباه بکند، اما درباره این حوادث درونی که خود این مراحل نازله نفس و قوای نفس به شمار می روند نسبت به این اشتباه نمی کند. مرحوم صدر المتعلهین برای توضیح این مسئله می فرمان بین که چون نفس فی وحدتا کل القواست، در همه مراتب قوا حضور دارد، هر حادثه‌ای که برای قوا رخ بدهد برای نفس در همون مرتبه رخ داده است، پس اون حادثه را به اینها نفس می‌یابد، نه نفس بفهمد، نفس می‌یابد و علم حضوری است. اگر علم حضوری شد اون مقدمات دیگرش تأمین است، چون سه تا مقدمه مرحوم آخوند ذکر کردن. اینکه در علم حضوری علم عین معلوم است، یکی اینکه وجود شیء عین اون شیء است، یکی این که علم علم حضوری است. سیدنا استاد رضوان الله رو این مقدمه ای که علم علم حضوری است اشکال کردن، ولی اون دو تا مقدمه که مورد قبول است. و اگر ثابت شد که نفس در این ادراک ها علم حضوری دارد، دیگر سخن از اشتباهات نفس مطرح نیست. مطلبی که باید بعدن تر بشود و فعلا زمینه او بازگو میشود این است که اصولا مسئله لذت و علم را در باب کیفیات نفسانیه از مسئله علم جدا کردن. علم در فلسفه در دو مورد بحث میشود، یکی در باره وجود ذهنی و یکی در مسئله علم. علم یه وجود خارجی است، بحث جدایی دارد. وجود ذهنی در برابر وجود خارجی است، بحث جدایی دارد. ممکن است در بعضی از بحث ها و احکام بین این دو مرحله یک تشابهی باشد، اما مسئله وجود ذهنی امری است و مسئله علم امر دیگر. لذا مرحوم صدر المتعلهین در اسفار و در بعضی از نوشته های دیگر مبسوطا بین مسئله وجود ذهنی و مسئله علم جدایی انداخت. اینا دو بابن اصلا، ادله شون، احکامشون، موضوعشون، محمولشون، اشکالاتشون، جوابهاشون فرق می‌کنه. و هر چه سخن از اندیشه است یا به وجود ذهنی برمیگردد یا به علم. اما مسئله لذت و علم را در کیفیات نفسانیه در قبال مسئله علم قرار میدن، نظیر مسئله اراده. اینها جزء اوصاف درونی نفس است. البته نفس هر چه دارد با اندیشه و درک دارد، چون موجود مدرکی است. صفات نفسانیه با آگاهی و درک همراه است. سخاوت جزء علم نیست، اما امرون علمیون، چون ملکه نفسانی است. ممکن نیست چیزی برای نفس باشد، ملکه نفسانی باشد و آگاهی و شعور درش راه پیدا نکند. شجاعت جزء مسائل علمی نیست، نه در باب علم در باب وجود ذهنی از شجاعت بحث بمون نمی آید، اما شجاعت یه امر علمی است. ملکه نفسانی چگونه می شود ملکه نفسانی باشد و آگاهی امراج نباشد؟ اراده، نیت یه امر علمی است، در حالی که هیچ ارتباطی مسئله علم ندارد، هیچ ارتباطی مسئله وجود ذهنی ندارد. اوصاف نفسانیه با آگاهی آمیختن یک مطلب است و این اوصاف از سنخ علم و وجود ذهنیان مسئله دیگه است. رأساً ما باید مسئله لذت و علم را از محدوده وجود ذهنی و محدوده علم بیرون ببریم. البته اونجا که سخن از شجاعت است، سخن از سخاوت است، سخن از تواضع است، سخن از اراده است، سخن از نیت است، سخن از آگاهی نفسانی هم هست، اما همه اینها جزء حلقات سلسله عقل عملی هست. علم حلقاتش محدود است، احساس است، تخیل است، توهم است، تعقل است، مدارکش هم مشخص است، مدرکانش هم مشخصند، حواس درونی، حواس بیرونی، کاربردشون هم مشخص. اینها محدودهای علم است، اینا جزء شعب عقل نظری هن. اما مسئله اراده، نیت، اوصاف نفسانی، اخلاق، لذت و الم، امثال ذلک، اینها در محدوده های عمل هن، رو قوای عملی نفس هن. منتها نفس یه موجود زیشعور است که عملش با علم آمیخته است. اینها در حلقات سلسله قوای عملی نفس هن. مگه اراده امر علمی نیست؟ مگه اراده مجرد نیست؟ مگه نیت مجرد نیست؟ مگر مجرد حضور علمی ندارد؟ اراده هم به خود عالم است، هم معلوم نفس است. اما مسئله اراده و کراهت، مسئله محبت و عداوت، مسئله لذت و الم و دیگر اوصاف نفسانیه با تفاوت‌های فراوانی که داره، اینها جزء حلقات سلسله عقل عملی هست. منتها عقل عملی هم جزء شؤون نفس است و کارش با علم آمیخته است. اصرار مرحوم آخوند به اینکه این به علم حضوری برمیگردد، برای آن است که نظیر اراده است، نظیر نیت است، نظیر گرسنگی و تشنگی است. انسان گرسنه و تشنه وقتی که سیراب شد یا از غذا سیر شد، همه این حالات را با علم حضوری می‌یابد. اما هیچ کدام از اینها جزء سلسله علوم نیستند. در وجود ذهنی بحث نمی شود از اینها، در مسئله علم از اینها بحث میون نمی آید. برای تکمیل این مسئله، حتما مسئله کیفیات نفسانی رو ملاحظه فرمایید تا نظر مرحوم آخوند در باب لذت و الم که در کیفیات نفسانی است و دیگر کتاب ها بیان کردن روشن بشود. اونگاه مرز بحث لذت و الم از مرز علم جدا بشود تا روشن بشود که اینا از سنخ علم حصولی نیستن اصلا. اما بیانی که مرحوم سبزواری داشتن ضمن نقد و نقضی که مبسوطاً بر مرحوم آخوند داشتن، یه حاشیه به تعلیق نافعی است. راه حلی که خودشون نشون میدن این است، میفرمان به این که علم یک امر علمی است. این درد، وجع و درد، این امر علمی است. این از اون جهت که و علم است، امری است وجودی و خیر و رحمت و برکت، ولی علم حضوری هم هست. اگر درد نبود که خب هر بیماری این مرض رو تحمل میکرد تا دفتر از پا بیفتد. این درد است که رحمت از انسان را به حضور طبیب میبرد. اگر احساس گرسنگی نبود، اینقدر انسان گرسنه میمود که دفتر میمود. اگر احساس تشنگی نبود، درد آتش نبود، اینقدر عطشان میمون تا میمرد. این رحمت و برکت است درد. پس این امری است نفسانی، با آگاهی آمیخته است، جزء مشهودات و مشاهدات نفس است و جزء امور حاضره لدن نفس است و خیر و رحمت است. منتها این خیر و رحمت برای بعضی از قوای نفسانی سازگار نیست. این باید فشاری به این عضو بدهد، زنگ خطری رو به صدا در بیاورد تا انسان به سراغش برود. این که درد عضو را فرسوده می کند، اون فرسوده کردن شر است، نه این درک. این درک خیر و رحمت است. آتش چه می کند؟ آتش هیچ کاری با دستگاه گوارش ندارد، یا این دستگاه گوارش رو فشار می داد پژمرده می کند. گرسنگی چه می کند؟ هیچ کاری با دستگاه گوارش ندارد یا فشاری می آورد. سوختن و حرارت زائد بر حد تحمل یک عضو اگر وارد بدن شد، این چه می کند؟ این هیچ کاری ندارد، یا این پوست ها و گوشت ها را پژمرده می کند. وقتی شما این امر ادراکی را که ذاتن خیر و رحمت و برکت است با دستگاه ادراکی و قوای نفس میسنجید، میبینید این امر ادراکی یک فشاری روی که از این دستگاه عصبی و غیر عصبی میآورد. اون نقص است، اون شر است، نه خود این ادراک. و این علم و این اندیشه حضوری، این بیان از سخنان مرحوم محقق دامات هم استفاده می شود که علم از اون جهت که علم است و حضور است و درک است، خیر و رحمت است، و از اون جهت که یک بازتابی دارد و عضوی از اعضا را، دستگاهی از دستگاه های وسیع گوارش را پژمرده می کند، متعل منفعل می کند، از اون جهت شر است. پس این در تحلیل مسئله علم هم به علم برگشت. این تلفیقی است از بعضی از مقدماتی که مرحوم آخوند طی کردن با نظر مرحوم صدر محقق داماد. از اون جهت که علم علم حضوری است، این مورد پذیرش مرحوم آخوند است و باید قبول کرد. منتها اون راهی را که مرحوم آخوند طی کردن که علم حضوری این معلوم است و معلوم در اینجا عدم است، این چنین نیست. این علم حضوری، این درک یک پیامدی دارد که اون پیامد زوال هیئت اتصالی است، نه اون معلوم باشد، اون معلول است. این علم یه اثری دارد در هر جا که اثر پیدا شد، انسان اون رنج را احساس می کند، هر جا اون اثر پیدا نشد رنج احساس نمی کند. همین خانه‌ای که سوخت، صاحبخانه یک احساسی دارد، تماشاچی یک احساسی دارد و دشمن یک احساسی دیگر. برای تماشاچی به عنوان یک گزارش مطرح است، در او اثری نمی گذارد. برای دشمن مسرت بخش است، برای صاحبخانه دردآور. این علم مثال سوختن خانه و امثال ذلک علم حصولی است، و تا با این علم حضوری که منشأ درد است ارتباط پیدا نکند، درد حاصل نمی شود یا نشاط حاصل نمی شود. دشمن که با این علم خوشحال می شود، دوست که با این علم نگران و مضطرب می شود، به یک امر نفسانی وجود مشاهدات نفسانی برمی گردد، نه تنها صورت ذهنی، که این باید در تحلیل مسئله لذت و علم حل بشود. بنابراین از این جهت شبهه محقق دوانی قابل حل است. محقق دوانی گفت اگر منظورتون این است که منشأ عدم شر است، ما میپذیریم. اگر منظورتون آن است که خود عدم شر خودش عدم است، نمیپذیریم. میگیم این سخنتون تام نیست، عدم خود شر است. مسئله علم به این سبب حل میشود که شما هم یک مغالطه ظریف را اینجا نادیده گرفتید. اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات شد. در اینجا یه امر وجودی است که علمی و وجودی، خیر و رحمت و برکت است، و یک امر است عدمی که اون امر عدمی شر است. آگاهی از این حادثه به نام وجه، این از اون جهت که امر وجودی است خیر است. از اون جهت که فشار رو دستگاه می آورد و دستگاه گوارش را منفعل و متأثر می کند، از اون جهت شر است. مثل یک مار، درد مثل یک مار است. مار و عقرب شر بودنش از این جهت است که امر وجودی است، یا از اون جهت که می گزد یعنی چه؟ یعنی سلامت را یا حیات را می رباید. این درد مثل یک مار درونی است. هر سخنی که درباره مار و عقرب گفته شد، درباره درد و غم و اندوه هم گفته می شود. درد یه امر وجودی است، خیر و رحمت است. مار و عقرب هم یه امر وجودی است، برای خود خیر و رحمت است، برای علل و معالش خیر و رحمت است، به ماننده. از اون جهت که این امر وجودی یک نیشی میزند به دستگاه گوارش و دستگاه گوارش را فرسوده می کند، شر است. نباید گفت ما این امر وجودی است و این شر است. نه، اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات یک مغالطه ظریفی است که وادار کرد انسان را که این چنین توهم کند علم شر است. مرحوم آخوند رضوان الله علیه خوب نوشتار او در حد یک رود سیالی است. این چیه نیست که مطلب مقفول انه مرحوم آخون باشد. ایشون مطلبی را که در جای دیگر گفتن ممکن است کسی اون مطلب را بگیرد بر سخنان ایشون در اینجا برای نقد وارد کند. ما مسئله لذت و علم را که مرحوم آخون در کیفیات نفسانیه حسابشون را از حساب علم جدا کرده است مطرح کنیم تا معلوم بشود که وجود ذهنی از علم جداست، علم و وجود ذهنی از این وجدانیات درونی جدان، لذا بحثای همه، ادله همه، شواهد همه، موضوع محمول همه از هم جداست. اگر در اینجا سخن از علم حضوری به میان آوردن، به چه مناسبت علم را علم حضوری دانستن؟ این هم باید مشخص بشود. فتحصل انسان وقتی که دست به آب داغ گذاشت، گرچه از راه لمس علم حصولی دارد به اینکه اون آب گرم است، و اما اون آب که یک موجود مادی خارجی است و در این دست اثر گذاشته است و این دست جزء بدن است و نفس با بدن ترکیبشون اتحادی است و نه انضمامی، هر حادثه‌ای که در بدن رخ بدهد معلوم حضوری نفس است و نه معلوم حصولی نفس، در این جهت نفس علم حضوری دارد به اون چه به سر دستش آمده است. در جهت اشتباه هم نمی کند. این چه نیست که نفس به این دست علم حصولی داشته باشد، که نفس به دست دیگری علم حصولی دارد اما به دست خودش علم حضوری دارد، نفس به بدن دیگران علم حصولی دارد اما به بدن خود علم حضوری دارد. طبیب اگر مریض شد به مرض خود علم حضوری دارد، گرچه به مرض بیماران مراجعه کننده علم حصولی دارد. اون چه که در حیطه بدن است، چون نفس و بدن متحدن و قوای نازله نفس در سطح بدن حضور دارد، همه اون اثرات معلوم حضوری نفس است و نه حصولی، لذا اشتباه هم نمی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 66. والذی یزید که ایزا هن لحاظ المقام، که علم را به علم حضوری برمیگردانن، این است که من ان الآلام والاوجاع والذی یزید که ایزاها لهذا المقام من ان الآلام والاوجاع من جملة الاعدام، اینا اصلا وجودی نیستن. این است که ان النفس قد اشرنا الى ان غواها ساریه فی البدن، در علم النفس مبسوطا بیان کردن و از در نظم طبیعی هم بیان می شود که الناس فی وحدتها کل روح، پس قوای نفس ساریست در بدن. این یکی. و این چنین نیست که نظیر حکمای مشا ما بگوییم که قوا ادراک میکنن و نفس خبر میدن، که نفس خود در مرحله عاقله مستقر باشد و این قوای مادون ابزار او باشند، بلکه الناس فی وحدتها کل القواست، یه وحدت ذلیه دارد. من ان النفس قد اشرنا الى ان قواها ساریه فی البدن و انها هی التي تشعر و تحس بانواع المحسوسات، همون طوری که نفس است که تعقل میکند، همون طور نفس است که شعور و احساس دارد. فهیه بینها، این نفس بینها، الجوهر اللامس و زائق و شام، چه این که همین نفس بینها سمیع است و بصیر است و متخیل است و متوهم است و عاقل. و هیه این صورت طبیعیت الاتصالیت المزاجیه، همین نفس از اون جهت که با بدن و با صورت عنصری و صورت طبیعی بدن ترکیب اتحادی دارد، این او خواهد بود. گرچه در تحلیل از یکدیگر جدا، ولی چون در ترکیب اتحادی نمیتوان بین اطراف موجود متحد جدای انداخت، پس نفس در مرحله طبیعت این صورت مزاجی است. و کل ما یردو علی البدن من الاحوال، وجودیان کانه مثل حالت گوارایی که باعث حصول لذت است، او عدمیان مثل حالت ناگواری که باعث علم و اندوه است، فن نفسو تنفعلو منهو و تنالهو بالحقیقه و تتأثرو منهو، چرا؟ برای اینکه خود این قوه متأثر است و نفسم فی وحدتها کل القواست، پس نفس در مرتبه این قوه متأثر شده است و تتأثر منه، لأجل قواه الساریت فی البدن. روی این اصول کلی این چنین می فرماین: فتفرق الاتصال الوارد على الجسم لا شک انه شر للجسم، چون زوال کمال است، زوال هیئت اتصالی جسم است. لأنه زوال اتصاله و عدم کماله. خود جسم اگر در حال زوال اتصال زنده بود، اونچنان درد احساس میکرد که قابل توصیف نبود. اگر در حال زوال موجود بود، نفی کمال خود را احساس میکرد به اشد آنها. اما خب وقتی که زوال اتصال به اصل حیات او خاتمه میدهد، اون نیست که این زوال کمال را درک کند. فلو کان الجسم موجودا حیا عند انفصاله شاعرا به تفرق اتصاله کان له غایت شریه التي لا تتصور فوقها شریه الشی، اونچنان شر برای او خواهد بود که بیش از این فرض ندارد. چرا؟ لانه یثبت عدمه له عند وجوده، بدترین شر آن است که عدم به سراغ وجود بیاید، شی در حال وجود نقیض خود را تحمل کند. منتها در این حال جس وجود ندارد تا ببیند بر سرش چه آمده است، چون بدترین تقابل و ناسازگاری ناسازگاری تناقض است. دو تا زد اگر با هم نمی سازند، برای اینکه سرانجام سر از تناقض در می آورد، وگرنه زدن که ذاتاً متقابل نیستند. همون طوری که در بدیهیات اولیه در معلومات بدیهیه ما باید به اولی منتهی بشیم که اول و اوائل هست، در تقابل ها هم این چنین است. یعنی تقابل چهارگانه تزایف و عدم و ملک و تضاد سر از تقابل به ذات در می آورد که تناقض است. چرا زدان به هم ناسازگارن؟ مگر اگه زدان به هم جمع بشن، جمع نقیزه می شود. چرا عدم و ملک به هم ناسازگارن؟ چرا تزایف به هم ناسازگارن؟ چرا جمع متقابلین مستحیل است؟ برای اینکه سر از تناقض در می آورد. هیچ رقیبی بدتر از نقیز نیست. منتها این شی در حال عدم نیست تا ببیند بر سر او چه آمده است. اگر بود بدترین شر دامنگیرش میشد، اما حالا که نیست. لانه یثبت عدمه له عند وجوده. فاذا کان کذلک، که نفس فی وحدتها کل القواست یک، و هر حادثه‌ای که برای قوا و سطح بدن پیش بیاید نفس آگاه است، این دو. فاذا کان کذلک و نفسو کما علمته لها ضرب من الاتحاد بالبدن، بربرین فکلو ما یردو علی البدن عند تعلق نفس به فکأنما ورد علی ذات نفس. هر حادثه تلخی که بر بدن وارد بشود، گویا بر نفس وارد شده است. و لحاظا تتعزا نفس و تتعلمو بالجراحات و الامراض و سوء المزاج البدنی به قدر تعلقها بهی و اتحادها، به قدری که به این بدن تعلق و توجه دارد. بعضی هستن تعلقشون به بدن خیلی است، خیلی بدنی هست. بعضی هستن که تعلقشون به بدن و توجهشون به بدن کم است، یه موجود الهی و مجرد هست، یعنی جنبه تجرد اونها قوی است. اونها با گروه اول فرق میکنن. در همین ماه مبارک رمضان روزه گرفتن برای یه عده خیلی سخت است، برای یه عده آسان است. اون که دلبسته طبیعت و بدن است، واقعا احساس درد میکنن. اما اون که توجهش به بدن کم است، خیلی احساس رنج نمیکند، تا چه رسد برای اون افرادی که توجهشون به بدن بسیار کم است، که از این راه لذت هم میبرن. ممکن است درجه حرارت یکی باشد، اما دو نفر دو احساس داشته باشه. اون که بدنی است بیشتر احساس درد میکند، اون که گرفتار طبیعت نیست دردش و دردش هم بسیار کم است. این چنین لذا میفرمان به اینکه به قدر تعلق ها بهی و اتحاد ها، به مقداری که نفس به بدن متعلق است و با بدن متحد است، به همون مقدار احساس درد میکند. لکن النفس لما کانت لها مقامات اخرى و نشعات غیر هذه نشأت التي وقع لها العذاب سببها لم يكن عذاها من جراحت عظیمت او سوء مزاج شدید او فساد او موت مثل ازل حی الذي حیاته بعینها حیات البدن، دردی که یک حیوان احساس میکند اون درد انسان احساس نمیکند، برای اینکه انسان تمام همش که در حد طبیعت نیست، او نشعاتی دیگر دارد که متوجه اون نشعات دیگر است. گاهی است که حادثه سنگین برای بدن او پیش میاد و از احساس نمیکند، برای اینکه قسمت مهم توجهش رو به جهان دیگر سپرده است. این بیان در همون جریان امام سجاد سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه، اینها نقل شده است که حریقی در منزل اتفاق افتاده است و خیلی ها نگران بودند، سراسیمه برای اطفای اون حریق آب می آوردند، تلاش میکردند. بعضی که نماز حضرت تمام شد به حضرت عرض کردند این همه سر صدا شما چرا مثلا اظهار علاقه نسبت به امر نشون نمیدادید و مانند اون؟ فبود من احساس نکردم. عرض کردن اینجا با این وضع آتش گرفته است، چطور شما احساس نکردید؟ فرمود من داشتم آتش دیگر را خاموش میکردم. این نشانه آن است که هرچه نفس تعلقش و توجهش به جهان دیگر بیشتر باشد، کمتر بدنی است و هیچ حادثی از حوادث دنیا نمیتواند دور از پادر بیاورد. چون برای نفس مقامات و نشعاتی است غیر از نشعه طبیعی که از این راه رنج میبرد، لم یکن عزای نفس من جراحت عظیمت و سوء مزاج شدید یا فساد یا موتی که در پیش است نظیر اذیت حیوانی که حیاتش به عین حیات بدن است نخواهد بود، یا نظیر عزای حسی که در حد حیات بدن زنده است نخواهد بود. این خلاصه سخنان مرحوم آخوند در حل این شبهه. اما تعلیق مرحوم سیدنا استاد رضوان الله علیه در ذیل صفحه 63 این بود که می‌فرمایند ظاهر این است که جواب کافی نیست، اما اولا فرعن الاشکال به ما هو عام من ادراک الحس و انما ذکر قطع العضو من باب المثال، و اون چه که به عنوان جواب مرحوم آخون ذکر کردن کافی نیست برای اینکه و ما ذکر مصنف مثلا من دعوال علم الحضوری این لا یکترد و فی مثل العلم الحاصل من ادراک موت الاحبا مثلا و غیره من العلوم تصدیقیت الخیالی. اینجا عرض شد به اینکه علوم حصولی و وجود ذهنی هرگز دردآور نیست. اصولا وجود ذهنی از اون جهت ذهنی است که بی اثر است، اون که اثر دارد علم است که وجود خارجی است نه وجود ذهنی. و اما ثانیاً اینکه حس علم حضوری نمیتواند داشته باشد. در اول صفحه تعلیقه صفحه یعنی دنباله همین تعلیقه در صفحه 64 در سطر اول فرمودن به یمکن و دفع اصل اشکال به این، به اینکه صورت علمی که یتعلمو بها نفس به او من حیث تعلم بها من حیث این الانسان مثلا مستکملون بها لیسه به شره ولا علم و به امرون وجودی، اما به من حیث انها عین ما فی الخارج مثلا من قطع العضو و زوال الاتصال امر عدمیون و شر و العلم هناک. یعنی این درک از اون جهت که امر وجودی است خیر است، از اون جهت که متعلق شر عدم است شر است. این یک گوشش تام است که درک از اون جهت که وجودی است خیر است، اما اون گوشه دیگر که منشأ شریعت این است که متعلقش عدم است، این شر نمیتواند باشه چون خیلی ها به اون امر عدمی علم دارن. در همین مثال سوختن خانه که اشاره شد، سه نفر به این امر عدمی علم دارن. خانه ای که سوخت دارد میسوزد هم دوست عالم است هم دشمن عالم است هم رهگذر بی تفاوت، متعلق همه امر عدمی است، سه اثر در سه جا پیدا میشود. اما جوابی که مرحوم حاجی دادن جواب مبسوطی است، از همه اون تعلیقه صفحه 64 شروع میشه و تا پایان صفحه 65. در اول صفحه 65 تعلیق مرحوم آخوند مرحوم حاجی است که فتحقیقو فی دفع شبهت المحقق دوانی است که المدرک من نافل علم الذی هو نحون من الادراک الحضوری. ایشون پذیرفتن که ادراک حضوری است نه حصولی، از این جهت یک قدم جلو. اما تفرق الاتصال و نحوهی من الاعدام فیکون شر و عدمی کما قاله المصنف قدس سره، و اما امر وجودی کما ذکره المورد یعنی محقق دوانی گفت که علم امر وجودی است و ذکرنا ایزن فی ابداع الاحتمال فی المن، ما هم احتمال این را دادیم که امر وجودی باشد. اونگاه فنقولو العلم بما هو وجودیان وجع، این درد است. اینو نمیگن شر. و به ما هو و وجع آن خیرون، درد خیر است. اگه درد نبود کسی به سراغ درمان نمیرفت، اینقدر تحمل میکرد تا از پادر بیاد. و به ما هو و وجع آن خیرون ولیس شرم بزاد. منتا این درد، این علم یک فشاری رو دستگاه گوارش میآورد، این دستگاه رو پژمرده میکند. اون پژمرده شدن دستگاه گوارش به انفعال دستگاه گوارش شر است. ولیکن فرق بین کون شیء خیرا فی ذاته و بین کونه ملائما لشیء. این درد خیر و رحمت است ولی با دستگاه گوارش ناسازگار است. این برای کل بدن خوب است، برای تأمین آینده انسان خوب است، اما برای این دستگاه گوارش بد است. فمجرد و عدم الملایم لشخصین انناشی من انفعالهی و ضعف نفسهی لا یخرجه عن الخیریه. این دستگاه گوارش که منفعل شد نتوانست تحمل بکند، این باعث نمی شود که درد و این درک شر باشد. اونگاه این بحث رو به پایان میرسانن. در سطر آخر این سخن را میگوین، میگن شما اون برهان اولی رو نباید از نظر دور بدارید، این موارد جزئی را باید بگوید که ما باید راه حل پیدا کنیم، نه اینکه با این موارد جزئی دست از اون برهان عقلی بردارید. نظیر همون مسئله ترجیح بلا مرجیح و امثال ذلک. در پایان این رو فرمودن که فرمودن ما ان شریت ها به ذات ما وجودیت ها معارضتون به دلیل لذی ذکر حقود سر رو حزول علامت شیرازی. این سخن مرحوم سبزواری رو مرحوم محقق داماد در قبسات به این سبج دارن. صفحه 432 قبسات فرمودن و کزاله کل آلامو لیست هی من الشرور به ماهی ادراکاتون لعمور ولا من حیث و وجود تلک الامور فی نفسها او من حیث صدورهان الالها بل انما شریتها بالعرز به حسب امحال المتعلم الفاقد لاتصال عضو من شأنه یتصل من حیث و فاقد ایاهو. این امر وجودی از اون جهت که ملازم یک امر عدمی است، از اون جهت شر است، نه متعلقش امر شر است، نه معلوم امر شر است، نه این درد مستلزم یک زوال اتصال است و مانند آن. با اون زوال اتصال آمیخته است و نظائر آن. نه تنها اون زوال اتصال باعث این درد است، اون زوال اتصال گاهی ممکن است با درک همراه نباشد، که در موارد اغما و تخدیری که قبلا یاد شده است. این درد یک درکی است که روی بعضی از اعضا اثر می‌گذارد. اون انفعال و اثری که در تأثری که برای اعضا پیدا شده است، اون شر است در حقیقت. سخن مرحوم محقق داماد اگر باز بکنن به همین تحلیل مرحوم سبزواری در میاد. اونگاه در پایان این بخش از بحث مرحوم آخوند فرمودن به این که پس هر جا شر است سخن از تفرق است و سخن از انفعال است و تأثر است و امثال ذلک. جایی که انفعال و تفرق و تأثر و امثال ذلک نیست شر نیست، یعنی در عالم فرشته ها شر نیست، در مجردات محض شر نیست و مانند آن. این بحثش در فصل چهارم صفحه 70 خواهد آمد که منطقه شر کجاست، شر کجا پیدا می شود. اما الان در اینجا فرمودن فتعمل یا حبیبی لتدرکه ان شر غیر لاحقن الا لما فی تباهی ما بالقوه. شر به چیزی می رسد که امر بالقوه باشد. و ذالکه لعجل المادت الجسمیه به سبب ان وجودها وجود ناقصون متهيئ لقبول الفساد والانقسام والتكسر وحصول الازداد والاستهالة والتجدد في الاحوال والانقلاب في السبر. ماده خاصیتش این است که مستحیل بشود، از حالتی به حالت دیگر منقلب بشود، از حال صورتی به صورت دیگر و نظائر آن. اگر چیزی بیاید کمال این موجود ماده را از او بگیرد یا ما نگذارد او کامل بشود، وضع موجودش به هم بزند یا آیندهش رو تهدید کند، این میشود شر. پس موجودی که اثر پذیر نیست، منفعل نیست، تفرقه پذیر نیست، هیئت اتصالش از دست نمیدهد و مانند آن، این موجود شر پذیر نیست. فتأمل یا حبیبی لتدرک ان الشر غیر لاحق الا لما فی طباعه، مگر نسبت به چیزی که در طبیعتش بالقوه است، یعنی بالفعل محض نیست. فذلک بالقوه بودنش هم برای این است، لعل الماده جسمیه است، به سبب اینکه وجود ماده جسمیه وجود ناقص است، متهیه و آماده است برای پذیرش فساد، انقسام دو تا بشود، وحدتش از دست بدهد، کثیر بشود، ازداد گوناگون بپذیرد، تحولاتی برای او پیش بیاید، حالات متجدد و گوناگونی رخ بدهد و از صورتهایی منقلب بشود از صورتی به صورت دیگر. بنابراین فکل ما هو اکثر براءتا من الماده فهو اقل شرا و وبالا، تا برسن به جایی که او خیر محض باشد. اگر خدای سبحان توفیق داد فردا در ضمن خوندن این بقیه فصل دوم او مسئله لذت و الم را که در کیفیات نفسانی مطرح کردن باید حل بشود، که آیا مسئله الم جزء بخشای علم هست یا اصلا در ردیف و حلقات سلسله قوای عملی نفس است، نه علمی نفس، گرچه قوای عملی نفس هم با آگاهی عجینند. الحمدلله رب العالمین.